خب سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همراهان عزیز پارک شهر. در این بخش برنامه دعوت میکنم ازتون که شنونده مصاحبه بنده باشید با جناب آقای سقایی، رئیس اتاق اصناف ایران، و در مورد قیمتگذاری رو 14 کالا که از دیروز و پیروز در واقع دست و عمل ابلاغیش رو از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به اتاق اصناف کشور داریم رو بشنوید. آقای سقایی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز و آرزو میکنم که ایام پر از شادی و سلامتی رو پیش رو داشته باشن.
خیلی متشکرم. آقای سقایی بفرمایید هدف از این دستورالعمل چی بوده و جزئیات بیشتر این دستورالعمل رو لطفاً از زبان شما بشنویم.
باشه، من فقط ابتدای نکته رو تفصیل کنم. بنده سقایی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران هستم، رئیس اتاق اصناف ایران.
بله، عذرخواهی می‌کنم، در خدمت شما هستم.
باشه، ببینید بر اساس بند 3.23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مبتنی بوده بر ضرورت شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و همچنین دستورالعملی که ماه گذشته وزیر صنعت و تجارت دادن که مبتنی بر مدیریت بازار کالاهای رابط واسطه‌ای و نهایی که تمام اینا به منظور شفاف سازی نظام توزیع و قیمت گذاری هست، 14 قلم کالا مد نظر قرار گرفته که سیستم قیمت گذاریشون نسبت به قبل متفاوت باشه، به این صورت که تا امروز اغلب کالاها به خصوص کالاهایی که بسته بندی شده بودن قیمت گذاریشون توسط تولید کننده انجام میشد.
بله.
و قیمتی که تولید کننده روی کالا نصب میکرد، درج میکرد، قیمت مصرف کننده بود، بدون اینکه در نظر گرفته بشه که خب هزینه های تمام شده این کالا بعد از ضرب کارخانه چه چیزایی هستش. الان به خاطر اینکه یه سری مشکلات پیش می اومد و قیمت‌های واقعی بعضن نبود، یا بحثایی مثل تخفیفاتی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای میدادن روی کالاهاشون و شبهاتی که ایجاد شد، وزارت صنعت و تجارت یه رویه‌ای رو در واقع پیشنهاد داده و داره اعمال میکنه که قیمت تولید کننده قیمتی باشه که فقط در واقع قیمت نهایی محصول خودش باشه و قیمت ضرب کارخانه باشه که روی محصولش میخوره. بعد از اون قیمتی که توزیع کننده به عنوان قیمت نهایی و قیمتی که به دست مصرف کننده میرسه میزنه، با در نظر گرفتن سایر هزینه ها مثل حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، هزینه نیرو و بقیه هزینه هایی که داره، با در نظر گرفتن و رعایت میزان سود مصوب و سود قانونی که براشون در نظر گرفتن، میتونن در واقع اون عدد رو اضافه بکنن به قیمت تولید و قیمت نهایی رو در بیارن. و این قیمت ها رو باید هر دوتاشون، قیمت خوب تولید کنن که روی کالا خورده و قیمت مصرف کننده یا قیمت در واقع نهایی هم باید توسط توزیع کننده حتما روی شلف قرار
بگیره. آقای سقایی، این فاصله بین قیمت تولید که درج میشه با قیمت نهایی، این چقدر سلیقه میتونه درش دخیل باشه؟ این که میفرمایید احتساب هزینه های باقی مانده و درج قیمت، آیا میرسیم به یه قیمت یکسان یا ممکنه هر کسی
تقریبا یکسانه؟ ببینید حد اکثر مبلغ طبق این دستور عمل، حد اکثر مبلغی که توسط مجموعه حلقه های توزیع از تامین کنند تا مصرف کننده به قیمت تولید کننده اضافه میشه، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری اگر از طریق در واقع پخش انجام شه حدوداً 10% و سود خرده فروشی که حدوداً 7-10%، اگر هم از طریق در واقع عمده فروش این کالا توزیع بشه، برای کالاهای تون گردش و FMCG حدوداً سودش 10% سود پخشش و سود توزیع بین در واقع 10-15%.
خب الان آقای سقایی یه چیزی معادل 15-17% افزایش رو با بعد از درج قیمت تولید باید داشته باشیم، یعنی باید این انتظار رو داشته باشیم، درسته؟
نه بیشتره. ببینید میگم برای کالاهای تون، ببین ما دو دسته کالا داریم. اینا اول بگم خدمتتون، تو این 14 تا قلم نصفشون کالاهای FMCG یا تون مصرف هستن. و نصفشون هم کالاهای با دوام یا لوازم خانگی هست که حالا لوازم خانگی کوچیک و بزرگ در واقع در نظر گرفتن. سود عرض کردم خدمت، اگر از طریق پخش سراسری بخواد در نظر گرفته بشه، سود پخش سراسری برای همه این کالاها 10%، سود خرده فروشی بین 7 تا 15% که در مجموع بین 17 تا 26% ما سود داریم در مجموع، یعنی روی قیمت تمام شده و تولید کننده میاد. اگر از طریق عمده فروشی بخوایم اینا در نظر بگیریم، سود عمده فروشی 3%، سود خرده فروشی بین 7 تا 15% و بین 10 تا 18% سود کلیه که هزینه حمله بهش اضافه میشه.
اگر جناب اسقایی عزیز، اگر این معادله که شما فرمودید رعایت نشه، مصرف کننده چیکار باید بکنه؟
به هر صورت این قیمت نهاییه. ببینید حالا این عددهایی که گفتیم که خب مصرف کننده مجبور نیست که حفظ کنه، که ما دو تا قیمت بیشتر نداریم.
بله.
مصرف کننده دو تا قیمت بیشتر نگاه نمی‌کنه. یه قیمت تولید کننده است که روی کالا می‌خواد، یه قیمت عرضه کننده است که روی شلف یا روی دوباره کالا درج میشه. خب
بله.
ما با تفاوت اینا یه عددیه که مشخصه دیگه که این سود چقدر بوده.
بله.
و چقدر این درصدش که عرضه، خب اونم میتونیم اطلاع رسانی بکنیم یا تو حتی خود مغازه ها نصب بشه میزان سود. اگر نشه به منزله تخلفه، و همونجوری که تا الان با تخلفات توسط بازرسای اصناف و بازرسای سند مدن تجارت که البته بیشتر بازرسای سازمان حمایتن برخورد می شده، کماکان همون جوریه و به عنوان تخلف در نظر گرفته میشه و واحد سنفی جریمه میشه.
آقای سقایی، حالا ما دوباره اگه فرصت داشتیم برمیگردیم به این مسئله. یه مسئله‌ای که خصوصا تو روزهای اخیر و به شکل عجیب غریبی ما شاهدشیم اینه که برخی از همکاران شما یا مسئولینی که تو اتاق اصناف یا اتحادیه ها مسئولیت دارن، مصاحبه هایی رو انجام میدن در خصوص برخی کالاها که من مشخصا میخوام به مرغ و تخم مرغ اشاره کنم، بعد انتظاراتی رو به زعم خودشون بیان میکنن مبنی بر اینکه الان قیمت کمه، باید قیمت بیشتر بشه. هر وقتم محبت میکنن و زحمت میکشن و مصاحبه میکنن، ما شاهد یک تورم عجیب غریب تو همون حوزه هستیم و اصلا مشخص نیست این هدف چیه، چجوری کنترل میشه. واقعا شما به لحاظ ابزارهای نظارتی چجوری مدیریت میکنید اینها رو که میان یه مصاحبه میکنن، یه حرف میزنن، بعد بارشو مردم باید به دوش بکشن؟
ببینید این بحثی که جناب علی الان میفرمایید خب متفاوت از این داستانی که الان راجبش صحبت میکردیم و بحث قیمت گذاریه. این قیمت گذاریه بیه در واقع یه طرحیه که 6 ماهه به صورت موقت برای یه سری کالای محدودی که خیلی تاثیر تو زندگی مردم نداشته باشن، که ما ببینیم باگای این سیستم به چه صورته و در واقع رفعی بکنیم. رو بحث کلی تخم مرغ و مرغ و اینا متاسفانه خب ما مشکلات در واقع عدیده‌ای داریم. یه بحث کمبود کالاست مثلا روی مرغ، خب ما کمبود داریم بنابراین قیمتش میره بالا. ولی یه بحث دیگه بحث سایر موارد مشکلات اقتصادیه، مثل تورم، مثل افزایش نرخ ارز، مثل کاهش ارزش پول ملی، و این همه باعث میشه که کالایی که حتی فراوون هم باشه قیمتش بره بالا، مثلا مثل تون ماهی یا حتی همین تخم مرغ. ما الان کمبود کالا نداریم تو این زمین ها، ولی قیمتش رو با 2 سال پیش مقایسه بکنیم چندین برابر شده. بنابراین که اینم بر اساس اون چسبندگی که قیمت ها کشد، یکی فاکتورهایی که فاکتورهای منفی باشه که توی ایران به خوبی توسط همه رعایت میشه، این قیمت اگه بره بالا با دو افزایش ارز میره بالا، ولی با کاهش قیمت ارز دیگه پایین نمیاد.
آقای سقایی، من مشخصا برای اینکه شفافتر با هم دیگه صحبت کنیم میخوام اشاره کنم به مصاحبه هایی که طی روزهای گذشته آقای نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران داشته.
بله.
ایشون هر بار که اومده مصاحبه کرده گفته که قیمت پایینه و بعد قیمت ها بره بالا و اگه قیمت نره بالا فلان اتفاق میفته، فلان اتفاق میفته. بعد ما شاهدیم تخم مرغی که انتظارمون اینه که با همین قیمتی که مصوب شده مثلا 30 تومن 35 تومن، بعد الان ما گزارش داریم 60 تومن 80 تومن. خیلی به هم ریخته است این وضعیت. یعنی چطور میشه که یک مسئول با یک سری اظهارات موجبات این التهاب در بازار رو فراهم کنه و هیچ نظارتی هم رو گفته های این مسئول صورت نگیره؟ و مشخصا سوالم اینه.
درسته. ببینید این که حالا دلیل بالا رفتن قیمت فقط اظهارات ایشون بوده یا نه، اینو که من نمیدونم.
خب اگر نبوده هم آیا میتونن ایشون بیان هر وقتی همچین صحبتی بکنن؟
حالا اون که دیگه هر کسی آزاد صحبت بکنه و بعدم باید پاسخگوی حرفای خودش باشه، اونو که ما نمیتونیم که در به قول معروف جلوی صحبت کردنشو بگیریم که. ولی خب بعدا خودش باید پاسخگو باشه که چرا این حرفا رو زده و چه دلایلی داره که عرض کرده که مثلا این
سه روز صحبت کردن
سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده رو تمام قیمت ها قیمت در واقع تولید کننده ای که در واقع هم مرغ داره تا عرضه کننده نظارت داره
بله.
و موظفه که رسیدگی بکنه. اگر قیمت تخم مرغ به سرعت رفته بالا باید رسیدگی بکنه که ببینید دلیلش چیه، آیا اصلا دلیل داره که این قیمت بره بالا یا نه.
خلاصه اتحادیه ها جناب سقایی عزیز این مجموعه اصناف هستن، اصناف نهاد نظارتی بالا سر اتحادیه ها هست. این که یک رئیس اتحادیه یک همچین اظهاراتی داشته باشه و یک کالا از قیمت 30 تومان برسه به 100 هزار تومان و 80 هزار تومان به نظر نمیرسه این توجیه که هر کسی هر کی هر چیزی بتونه بگه.
نه
خب
نه اون که دیگه آزادی، بحث آزادی بیان دیگه.
نه آزادی بیان آخه تبعاتش چی میشه الان؟ تبعات این آزادی بحث... این که اصلا آزادی بیان نمیشه. این به نظر میرسه یه پلنیه برای بالا بردن یه قیمتی تبعات یک مصاحبه ای.
ایشون گفته باید جوابگو هم باشه. ولی ببینید
نه میخوام ببینم شما نظارت ندارید، ما که نمیتونیم بریم ازش جواب بگیریم، شما باید بگیرید دیگه.
حالا ما پیگیری میکنیم ولی در صورت ایشون باید جوابگوی صحبت خودش. ولی در بازار دو تا قسمت هستن که روی بازار نظارت کنن. ما به عنوان اصناف بازار اصلا فقط میتونن رو قیمت عرضه نظارت بکنن، قیمت تولید دست ما نیست.
نه یعنی رو تخلف رؤسای اتحادیه هیچ نظارتی ندارین؟
جان
این که چه تخلفی و یک رئیس اتحادیه مرتکب میشه هیچ نظارتی ندارین؟
نه حتما اینطوره، متأمونم کمیسیون نظارت شهرستانش میتونه باش برخورد بکنه.
الان این نکته که شما میفرمایید قائل بهش هستید آقای سقایی، مبنی بر این که بازرسای ما رو قیمت نظارت دارن، الان میشه توضیح بفرمایید که چه جوری تخم مرغ 30 تومانی میشه 80 تومان؟ بعد بازرسا کجا
تولید کننده است؟ اجازه یه لحظه اجازه بدید ببینید، ما سازمان حمایت رو بحث تولید نظارت داره، به اضافه این که کلیه محصولات خوراکی و غذایی تنظیم بازارش دست وزارت جهاد کشاورزی در واقع الان هستش، مثلا وزارت سمت هم ورود نمی‌کنه. کلیه محصولات دوباره از مورا خوراکی و مواد غذایی دست وزارت سمته، وزارت جهاد کشاورزی، یعنی تولید تخم مرغ، مرغ، برنج، تمام این محصولات تنظیم بازارش دست وزارت جهاد کشاورزی و خودشون باید نظارت بکنن روی موضوع. اتاقای اصناف فقط رو بحث توزیع و تخلفاتی که رو بحث گرونی و گرانفروشی و کمبود کمفروشی و ایناست میتونن ورود بکنن.
بله خب الان پس در خصوص این اضافه شدن قیمت از 60 تومان به 80 تومان میفرمایید که شما مسئولیتی متوجه
نه ما واقعا نه تو بحث تولید ما اصلا ما طبق قانون ما نمیتونیم ورود بکنیم.
یعنی مسئولین تو وزارت جهاد باید پاسخگو باشن.
وزارت جهاد باید پاسخگو باشن. بله
خب بسیار خب آقای سقایی متشکرم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردیم و امیدوارم اون قسمت مسئله که ما با شما مطرح کردیم واقعا اینکه تبعات یک مصاحبه و یک صحبت و یک در واقع طرح موضوع چه میتواند باشد و کف بازار مردم چجوری باید این تبعات و هزینه ها رو پرداخت کنن مورد بررسی و مداقه جدی شما و همکارانتون قرار بگیرد.
ببینید واقعا همینطوره. ببینید ما با اینکه متولی اصناف هستیم ولی هدف اصلی همه این سیستم، حداقل من از جانب اتاق اصناف صحبت کنم، هدف اصلی علاوه بر این که ما یا متولی اصناف هستیم و همه جا ازشون حمایت کردیم، ولی هدف اصلی مردم هست و باید سبد کالای مردم با بهترین نفت تعمیم بشه.
خیلی متشکرم و امیدوارم همه این بایدها نتیجهش بشه یک مصداق عینی که مشاهده کنیم در معیشت مردم. ممنونم از شما،
سلامت باشید،
متشکرم، خداحافظ شما.